بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توأم وتمتعه فيها تبي. السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. در یکی از این شبها یا شب بیشتر از یک شب اون زمان که در باره خودشناسی صحبت میکردیم عرض کردیم که انسان در بدن خلاصه نمیشه. اولین مطلبی که در خودشناسی مطرحه این است که بدانیم ما بدن نیستیم، آنچه که هست بدن ما هست اما ما بدن نیستیم. دو بُعد خدای متعال برای انسان قرار داده، یک بُعد مادی است برای او که همین بدنش که داریم نگاش میکنیم میبینیم، یک بُعد غیر مادی هم داریم و اون مطلبی است که قرآن کریم براش از کلمه نفس استفاده میکنه و بهش هم قسم میخوره و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خلقت این دوتا بود با هم دیگه اختلاف داره، همزمان نبوده، به یک زبان نبوده. خلقت بود روحانی ما که همون نفس ما باشه، همون روح ما باشه، این قبل از خلقت این بدن صورت گرفته، بلکه می توانم بگویم قبل از خلقت ماده صورت گرفته است. خدای متعال ارواح رو برای انسانها خلق کرده، آفریده است. هر انسانی دارای روح ویژه خودش است. یه بحثی تحت عنوان تناسخ در هند مطرح شد و کم کم در کتابهای ما هم راه پیدا کرد. کلمه تناسخ معناش اینه که انسان وقتی که میمیره و روح او از این بدن مفارقت پیدا میکنه، این روح به یک بدن دیگری میرود، یک بدن دیگری تعلق پیدا میکنه. به میگن تناسخ. این شدیدن عقل محکوم میکنه علم محکوم میکنه و قرآن هم محکوم میکنه. خدا به تعداد انسانهایی که قرار است بیافریند و آفریده است برای هر کدومشون یک دونه روح قرار داده، مجزای از دیگران. این بحثی که حالا میخوایم دنبالش بریم از بحث اصلیمون خالی ماند، میمونه یک خلقت بدنی ما یا بعد مادی وجودی ما. اینم که همه تون میدونید بر مبنای علم چطوری اتفاق میفته قضیهش. تو این شبها دعا کنید اولا خدای متعال امر ازدواج رو برای جوانهای ما خودش آسان بکنه. این همه دشواری ها رو خدا خودش از میان بردار. هر مقداری که سن ازدواج بره بالا به موازاتش فساد هم زیادتر میشه. شکی توی مطلب نیست، غریزه ایست و باید ارضا بشه. اگر از مسیر صحیح و طبیعیش ارضا نشود از مسیر ناصحیح میشه. اون وقتی که بدبختی های متعددی که الان شاهد هستیم یکم و زیادش دیگه به وجود می آید و تقریبا خیلیش هم چاره ناپذیره. اگر دختر و پسری با هم دیگه عقد ازدواج بستن، این عقد مقدسی است، یکی از مقدس‌ترین عقدها در اسلام عقد ازدواج هست، و اگر کسی بخواد بیفته وسط به خاطر اینکه ازدواج صورت میگیره، در روایات اسلامی آمده که همچین کسی هر قدمی که بر میداره که دو جوان رو به هم برسانه یک قدم به طرف بهش نزدیک شده. خلاصه یه همچین بحثی هست. ازدواج ها رو سخت گرفتیم، سخت داریم میگیریم، توقعاتی باریم بالا، گرفتاری اقتصادی هم که از طرف دیگر هست، مجموع شدیم و اوزعواری که فرق داریم نگاه میکنیم. هرچه زودتر ازدواج بکنم، هرچه زودتر تشکیل خانواده بدهم و مزه زندگی اون وقت براشون روشن‌تر میشه اجمالا. حالا دختر و پسر با دیگر عقد ازدواج میبندند. زن و مرد با همدیگه خیلی تفاوت میکنن در تمام جهات و جنبه های وجودی. مرد و زن با همدیگه متفاوتند، کمتر به هم شباهت دارن. شما هر بخش از بدن مرد رو نگاه بکنید با بدن زن فرق میکنه. قلب آدم در مردها و زنها با همدیگه تفاوت میکنه به نظر وزنش. وزن مغز مردها و زنها با همدیگه تفاوت میکنه. حضرات مرد و زن با هم دیگه فرق میکنند. حتی طول روده های زن و مرد با هم دیگه فرق میکنند. تمام تفاوته. از جایی که خیلی تفاوت بارز میشه در اندام های جنسی هست. در مرد و زن با هم دیگه کاملا متفاوته. خب در مرد یک عضویست که به اصطلاح نطفه ساز است، نطفه میسازه و تا آخر عمرم طول میکشه. تقریبا از 13-14 سالگی شروع میشه تا آخر عمرم طول میکشه. در زن هم دستگاهی هست اسمش تخمدانه که این تخمک میسازه. اونتا در مرد فراوان ساخته میشه. در هر نوبتی که عمل زناشویی انجام بگیره چیزی در حد 2300 میلیون نطفه خلاصه از مرد خارج میشه. در حال که در زن هر ماه یک دونه تخمک از او چه میشه؟ بیرون میاد و خارج میشه، آماده برای ازدواج و جفتگیری با نطفه مرد هست. مگر این مطلب صورت بگیره یعنی چه بشود؟ یعنی این دوتا با همدیگه ترکیب بشود، یک موجود تازه ساخته میشه. موجود تازه چی اسمش؟ اسم جنین هستش. اول هم که تشکیل میشه باید دوتا سلول بیشتر نیستن، یه سلول مرد یه سلول چیه؟ زن. دستگاه خلقت اینجوری درست کرده که اینا شروع به تقسیم شدن. دو تا سلول تقسیم میشن میدونی چند تا میشن؟ میشن 80 تریلیارد سلول، 80 تریلیارد دوتونه میشه یه بدن کامل. این بدن کامل در داخل رحم زن قرار میگیره. خیلی عجیب هست، در داخل رحم که قرار میگیره اندازه یه دونه انگوش بیشتر نیست. در 4 ماهگی وقتی که آدم نگاه کنه از اول تا 4 ماهگی از مراحل مختلف عبور میکنه و رد میشه. یعنی اول به شکل نطفه است، بعد علقه به قرقر آمه کردیش شکل خون بسته پیدا میکنه، بعد این عرقه میشه مزغه، یعنی گوشت جویده شده. بعد این گوشتی که درست شده خدا میگه رو شما چیکار میکنیم؟ استخون گوشت داریم. این مراحل طی میکنم، این مراحل در داخل رحم زن کاملا در بچه که تازه به اصطلاح نطفه منقل شده کاملا مشاهده میشه. در 4 ماهگی که میشه این بدن کامل شده دیگه، اون اونتا بدن کامل به اندازه یه دونه پیچیدگی انگشته، یعنی هم سیستم عصبی داره، هم قلب داره، هم ریه داره، داستان اینجوری داره. ولی اول شما سوال میکنید آنچه در داخل رحم مادر هست این قضا میخواد یا نمیخواد؟ بله حتما میخواد. قضاش کجاست؟ در شما خلقت درست کرده اینجا یه رابطی بین بدن جنین و بدن مادر، بهش میگن این ناف ها اینجا جشن میشه، بهش میگن بند ناف و جفت. این جفته از طریق بدن مادر و طریق خون بدن مادر چی میشه؟ مواد غذایی وارد بدن بچه میشه، اکسیژن هم وارد میشه، هر دوش به اصطلاح دوتا مقدری که بدن نیازمندش نیازی این به این ترتیب غذاشو میخوره. حالا وقتی میره بالاتر سن زیادتر میشه در داخل بدن مادر، اونجا اتفاقات عجیب غریب‌تری میفته. این بدن که بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، در 9 ماهگی تقریبا تمام حجم این شکمو میگیره. این دو تا نقطه ها حجم شکمو چیکار میکنه؟ میگیره ته. بعد اینجاش تنگ اونجا به درد نمیخوره، به بیرون میگیره. بدن نیست بیرون. چیزی که میخوام براتون بگم این تیکه هاست که خیلی قابل توجهه. بچه در داخل رحم مادر در 4 ماهگی اینجوریه، دورورش آب گرفته، چه در داخل استخر باشه مثلا، بهش میگن امنیون نظر علمی. سابق زمان خیال میکردن که این نطفه بچه در داخل رحم مادر تکون نمیخوره در داخل رحم مادر، همینطوری هست تا چی بشه؟ تا بیاد نوما تاموشی بید بیرون. حالا فهمیدن چه اشتباهاتی میکرده. به تمام کارهایی که این بچه نیازمند در بیرون در دنیای ما در داخل رحم مجهز میشه. تمام چیزهایی که نیازمنده برای زندگی این دنیاش بچه ها در داخل رحم مادر تمرینشون میکنه. یعنی چی؟ شنا یاد میگیره اونجا، اطرافش آب گرفته، از این طرف اون طرف، از این طرف اون طرف برکرد میکنه برای خودش. مکیدن یاد میگیره، مکیدن در داخل رحم مادر به درد بچه نمیخوره. چه خاصیت کارش داره؟ چون غذاش در جایی تامین میشه، انگوش داخل دهنش میذاره، عکس برداری متعدد کردن که داره چیکار میکنه؟ داره میمکه چیزه مثلا انگوش خودش میکنه، چشماشو بازبسته میکنه، گوشاش میشنوه صدای روده های مادر رو که اونجا گازی چیزی باشه، من میشنوه صدای بیرون هم میشنوه. این هم میشنوه. از همه اینا مهمتر حالا یه طبی وجود داره در دنیا به نام طب جنین، نه متخصص طب اطفال، نه اطفال بیرون اومدن، جنین یعنی بیماری هایی که بچه در داخل رحم مادر میگیره. یه دکتر متخصص این کاره، یه کاری کرده میگه بچه در داخل رحم مادر گریه هم میکنه، گریه هم میکنه و توانستن چیکار کنن؟ گریه بچه رو در داخل رحم مادر ضبطش بکنن، بشنون. گریه در داخل رحم مادر برای بچه چه خاصیت داره؟ هیچی، هیچ. چشماشو باز کنه ببنده در داخل رحم مادر برای چه خاصیت داره؟ هیچ. گوشاش بشته و در داخل رحم مادر چه خاصیت برش داری؟ هیچی. میکیدن برای چه خاصیت داری؟ هیچی. از چرا اینا در داخل رحم مادر یاد میگیره؟ برای خاطر اینکه به توی این دنیا به دردش میخوره، توی این دنیا به دردش میخوره. گریه کردن یه وسیله ایست که بچه داره نیازش رو اعلام میکنه، گرسنه‌اش باشه گریه میکنه، بدنش درد کنه جاییش درد میکنه گریه میکنه، جاشو خیس کرده باشه بازم چی میکنه؟ گریه میکنه. گریه به درد اینجا بخوره، نه به درد داخل رحم، اما از اونجا تمرین کرده. مکیدن اونجا به دردش نمیخورده، اینجا برای چیه؟ برای که بتونه سینه مادرش رو بگیره. مکیدن به خاطر اینه، یاد گرفته قبلا مکیدن رو که وقتی اینجا میاد ناشی ناشی نباشه، به تواند چهار خانه به تواند سینه مادر رو بگیره. حالا سینه مادر هم عجیب غریبه، این خونی که متوجه شکم مادر میشه از طریق بند ناف و جفت، وقتی بچه بخواد به دنیا بیاد دیگه اونجا نمیره، به این طرف متوجه میشه، طرف سینه متوجه میشه. اشکال خلقت عظیمه روی این جهت. یه مایه که اسمش خونه، بسیار بدمزه است، یک بسیار بدبوی، دو این همین خون میاد طرف سینه مادر تبدیل میشود به یک مایه شیرین خوشمزه و معطر که نقش مهم استخوانسازی برای بچه رو داره. خب این کار شد، پس این مکیدن به خاطر اینه تو اونجا که اینجا بلد باشه. تمام امور رو که انسان لازم دارد در اونجا، برای زندگی اینجا دارم میگم، در اونجا قبلا تمرینش کرده، وقتی میاد بیرون همه کار میتونه بکنه، میتونه گریه کنه، بشنود، ببیند و بمکرد. از همینا مهمتر، اون چرا خدای متعال در داخل رحم به بچه این حالات رو میده که اینجا بدون سرمایه نباشه؟ برای چی کار رو میکنه؟ لطف خدای متعال بوده. بچه اگه این کار رو در داخل رحم تمرین نکنه به بیرون مرده، قبلا تمرین کرده که اینجا. یعنی سرمایه هایی که برای این دنیا لازمشه از اونجا بهش دادن. بیشتر در مورد قرآن براتون صحبت کردم، من خیلی کم گفتم، باید 30-40 جلسه در مورد قرآن بگیم، شاید حق قرآن نداشت بگیم باشه. قرآن در میان ما محجور مانده، محجور مانده واقعا. اما هر افراد مختلفی که باشون برخورد داریم، هرگز نگفتم که شما سراغ دین دیگه نریم، بریم بریم مسیحیت رو بررسی کنیم، دین یهود رو بررسی کنیم، زرتشتیگری رو بررسی کنیم. ادیان هستن، فلسفه رو مقیم بدونیم، بریم سراغ بودا، سراغ کنفوسیوس، سراغ جین، بریم. ولی یه چیزی هم بهتون بگم، این یادتون نره، ببینید خودتون چی دارید. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا. من به شدت و جرأت و قدرت هر چه تمام‌تر به شما میگم، هر چه انسان نیازمنده اسلام روش تأمین کرده، هر چه، مخصوصا در این کتاب جامع، این کتاب عظیم خدا که نامش قرآن. شما به این آیه قرآن فکر کردیم، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش نگاه بکنه. چهار تا کلمه بیشتر نداره، فلینظر الانسان دوم الی سه طعامه، چهار تا، چهار تا کلمه داره. 30 تا از این آیه میشه معنا برداشت کرد، 30 تا، چهار تا کلمه بیشتر نداره. چجور میشه برداشت کرد؟ انسان به غذاش نگاه کنید، توش استخون نباشه، مو نباشه، حواسش جمع باشه. انسان به غذاش نگاه کنید، این غذا باید جویده بشه، حواسه دندان. انسان به غذاش نگاه کنید، به غذای خودش نگاه کنید، به غذای دیگری نگاه کنید، در مخدر میخوره، نظر اخلاقی، به داشت اخلاقی میده. انسان به غذاش نگاه کنید، غذاش از چی درست شده؟ مواد قندیه، چربیه، سپیدهیه، ویتامینه، مواد معدنیه، اینا دقت داشته باشه. مواد تشکیل دهنده غذاش چیه؟ انسان به غذاش نگاه بکنه، اگه بخواد بخنده عاملش در غذاست، بخواد گریه کنه عامل در غذاست. میخواین زیاد بخندین زعفرون بخورین، میخواین گریه کنین عدس بخورین، یا در غذاست باشه. به غذاش نگاه کنه، ببینه تو خونه خودش انواع غذاها پیدا میشه و همسرش چی نداره، نگاه کنه. به غذات نگاه کن، امسال وضع کشت و کار در مملکت شما چطور بوده، برنج وضع چطور، پس اندارم میگم. این همه میشه از یه دونه آیه قرآن مطلب برداشت کرد، چهار تا کلمه میگه، این همه روش من را خبیده. چی خیال میکنه قرآن برای مکم بزشته؟ تو اینجا هم همینجوره، وقتی میخواد بحث زندگی بعد از مرگ رو بکنه، اولش بحث جنین رو مطرح میکنه. ما انسان رو از خاک خلقش کردیم، همینطور بدن رو اشکال مختلف به شکل نطفه در داخل رحم مادر قرار دادیم، این نطفه به شکلی در آمد، به شکل خون بسته علقه، این خون بسته به شکل چی در آمد بیرون؟ گوش در آمد، این عضلات در آمد. روی این عضلات ما چی پوشوندیم؟ استخون پوشوندیم، همینطور هم هست. خب بعد هم بهش روح دادیم اینجا. حالا فتبارک الله احسن الخالقین، بسیار پربرکت هست خدایی که بهترین خلق کنندگان هست. چو بلا فاصله به دنبال بیان زندگی جنینی قرآن این آیه رو مطرح میکنه، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، بعد از مدتی که در دنیا زندگانی کردی معلوم نیست که چقدر باید زنده بمانی، هیچ کس هم نمیدونه، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال، 70 سال دیگه است. لمیتون میمیرید، مردگان میشوید. قرآن داره تشبیه میکنه مرگ جنین چیه؟ مرگ جنین اون زمانش از رحم مادر میاد بیرون به زندگی تازه پا میزنه. مرگ من معناش چیه؟ زمانی که از رحم این دنیا برم بیرون، برم تو دنیای دیگر، این میشه مرگ من. 4 سال مسئلش میکنه. همونطوری که به دنیا آمدن از رحم مادر به معنا نابود شدن نیست، موته همون معناش نابود شدن نیست، و همین فور به همین شکل موت من از این دنیا به معنا نابودی نیست. یعنی چی؟ یعنی تغییر محیط دادم، مرگ من تغییر محیط هست، غیر از این هیچ چیز نیستش. با مرگ تغییر محیط ما میدیم. و این تشبیه رو خیلی عجیب قرآن به جا میاره. شما در داخل رحم مادر نگاه کنید چجوری قضیت ما، یک محیط تنگ تاریک، اونجوری محدود محدود از اون دنیا قدم میذارید به این دنیا. محیط این دنیا چطوره؟ فراخ، گشاد، باز. چه اینجا قابل قیاس با رحم هست آخر؟ همین داستان برای زندگی بعد از مرگتون. دنیای ما که الان به نظرمون اینقدر بزرگ میرسه، در مقام قیاس نسبت به دنیای دیگر همانند زندگی رحم نسبت به زندگی دنیا میمونه. یعنی شما رو میبرن به جایی که قرآن کریم توصیفش میکنه. یه شب آیه رو خوندیم به مناسبت دیگری، سال و الى مغفرت من رب بکن و جنت عرض و هست سماوات و الارض و عدت للمتقین. بشه دارید به سوی آمرزش از پروردگارتون، بشه تابید به سوی بهشتی که عرض او بهشت عرض آسمان ها و زمینه، چیزی نیست اینجا که در برابر او چیزی نیست. همونطور که رحم در برابر اینجا هیچی نیستش. خب همان گونه ای که شما در زندگی رحمی باید برای دنیاتون سرمایه اندوزی کنید، خوب به این نکته دقت داشته باشید. اگر بدون سرمایه بخواید پا بذارید توی این دنیا، کمکتون لنگه. بدون آن که سرمایه را داخل رحم گرفته باشید، مکیدن گفتم براتون، شنیدن، بویدن، دیدن، گریه کردن، همه اینا درست شد، حرکت کردن، دست بارو تکون دادن، اینا همه را داخل رحم شما گرفت. حالا برای زندگی آیندهی که در پیش رو هم دارید باید این کار رو بکنید، یعنی باید با سرمایه بیایید اونجا. اگر با سرمایه نیایی زندگی نخواهید داشت. سرمایه هاتون چی حالا؟ من که خودم حالیم نمیشه که. سرمایه من چه هست برای زندگی که قرآن داره اینجوری توصیفش میکنه؟ زندگی که این گونه ابعادش هست. سرمایه چه خواهد بود؟ خوب گوش بدید، سرمایه انجام دستوراتی است که اون خالق برای من مشخص کرده، نه خودم برای خودم درست بکنم، نه، جهان هستی مطیع اوست، منطقه در اینجا به من اختیار دادن، میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، میخوای عمل بکن، میخوای نکن، از خود. ولی بهروزی تو، سرفرازی تو و نجات تو در گروه چه هست؟ در گروه انجام دستورات پروردگار سبحانته. اون مسئله تو را خود بهتر برده، تحت عنوان عوامر و نواهی ایناست. سرمایه‌ای که باید بیاندوزی در زیل این لغات خلاصه می شود. چیکار باید بکنم؟ اولیش نماز خوندنه. اولیش که در هیچ حالتی در هیچ وضعیتی از انسان این مطلب و این فریضه ساقط نمی شود. اولین مطلبی هم که محاسبه خواهد شد در اون اولین شبی که پا به جهان دیگر می گذاریم محاسبه می شود، نمازه. هیئت آمدن مستحبه، من نیام چوب نخواهم خورد، اما نماز نخوانم اونجا خرم رو خواهم گرفت، معدلتون نکنم، تاروه به هم دیکفاره نکنه، قربونت برم، اینجوری نیستش. اولین مطلبی که مورد بررسی بعد از اعتقادات قرار میگیره نمازه. نماز. اگر آدم تو نماز درست باشه سراغ بقیه اعمالش میرن، محاسبه میکنم. اگر نماز درست نباشه سراغ بقیه اعمال اصلا نمیرون. حالا تو تمام عمر روزه بگیره، حالا اما نماز نخون. به جای ده شب محرم رو دارم میگم، شما 300 شب برو میشه تو هیئت ها اما نماز نخون. پشیزی نمیارزه، پشیز. این حب به امام حسین علیه السلام خیلی جا به داد ما میاد، منتها همین امام حسین داره با ما نشون میده روز عاشورا در اون گرماگرد نبرد وای میسته نماز ظهر میخونی، معنی چنین چی؟ و من میتونم یه امام حسین دوست دارم و نماز بخونم، چه استدلالی آخره؟ او خودش در اینجوری نماز بخونه به من یاد میده. اونجا بگیرگاه سختیه، اونجا بزنگاه سختیه. اولین مطلب هم نمازه، معدلتون نکنم. در نماز ذره‌ای گذشت وجود ندارد در رب خدای بطار. در روایات اسلامی آمده فاصله ما بین ایمان و کفر فقط نمازه. کیه نماز بخونه، کی نمیخونه؟ مؤمن کسی که میخونه، کافر کسی که نمیخونه. ارشدم تمام اموالت در طول عمر تفش ده بار در راه خدا بده. به جای یه بار 200 بار برو حج کن، حج عمره همه رو هم دیگه. مشکل نماز داشته باشی اینا به اندازه یک ریال فایده بهت نمیده. جوان ها به گوش رو فرو کنی حرفا رو، خوب تعارف هم نیستش دیگه اینجا. اگر ما نگیم خیانت کرد، درست این باید اینجا انجام که زندگی در اونجا تأمین بشه، اونجا من آمادگی داشته باشم برای رفتنش. دیگه چی باید بکنم؟ اگه حال سلامت داری سالی یه بار اگر سلامتی روزتو بگیر، نمیتونی بگیری نگیر، اونجا بگیر نگیرش اینجوری میشه. حتی احتمال بدی که برات مضر باشه، نمیخواد بگیری. حتی اگر خواستی مسافرت بری که روزه رو بخوری، برو بخور، عیب نداره. نمازی نیستش. مستقی شدی برو حج، اگر تو خوف بر جان نداشته باشی خب برو حج، نشدی نمیخواد بری. جهاد توان جسمانی داری برای جهاد و قتال و پیکار، برو. نتونستی نمیخواد بری. همش قابل چیزه، قابل گذشته، نتوانستی نکن. حساب سال داری، به حساب اضافه نمیشه، نمیخواد چیزی بدی، اضافه میشه بهش. خیلی خوب، در درآمد چی کار بکن و دیگه تو اندازی هم که خدا بده تا به دیگران رو بده، نداری نمیخواد بدی. نماز اینجوری قضیه شده. خب یکی از اموری که سخت بعد از نماز در نزد خدای متعال قیمت پیدا میکنه آن است که انسان وجودش مفید برای دیگران باشه. برای خودمون تنها زندگی نکنیم، خودخواهی محض. هرچی ازتون ساخت است برای رسیدگی به انسانهای درموندش استفاده بکنید، هرچی خدا بهت داده. و چه بهتر که این که میخواد بهش کمک کنی مسلمان باشه، چه بهتر که اون که میخواد بهش کمک کنی مسلمان شیعه باشه، چه بهتر از این کسی که میخواد به کمکش بشه تابی مسلمان شیعه زید باشه. از خدا بخواهید. حرف امام حسینه، اگر مردم زیاد در خونتون اومدن ننالیم. اصلا وقت استراحت ندارم، وقت من در خدمت همین مردم. تشکر کن از خدا که تو رو وجودت رو مفید قرار دادی که بتونی به کمک دیگران بری. این نعمتیه، اگه بخواید اینجوری بکنه خدا ازت بگیره. چقدر وجود انسان برای دیگران مفید باشه. قلمت به درد میخوره به کار بزن، قدمت به درد میخوره به کار بزن، مورد به کار میخوره بزن، دانشت به کار، نطقت میخوره چی؟ پستت میخوره چی هست؟ این چیزیست که اصلا معادل نداره، عوض نداره. وجود مقدس مولای ما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام چون به ما داره درس زندگی نیکو کردن رو می آموزد. اون چیه که ایشون فرمودن؟ برید نهج البلاغه، همونطور که قرآن در میان ما محجوره و دور افتاده. نمیخوایم بریم اقلا هر شب سراغ این قرآن، یک سفر بگیریم بخونیم ترجمه‌اش رو نگاه بکنیم. این کارا نمی کنیم. این گرفتاری های فت و فراون دیگه بازی با این دم و دستگاهی که اخیران های کدوهایی برای قرآن واقع نمیزنید. نهج البلاغه هم همینطور، او هم همینطور قریب است در میان. جورج داغ مسیحی که نمیدونید مسیحی مان و یا مسلمان شد، به نظر من آهست و یواشکی مسلمان شده باشه، کتاب نمیشته در امام علی صوت و ادارت و انسان، صدای ادارت انسانی علی ابن ابی طالب، پنج جلد. این جلد هر جلد 600 صفحه است، یعنی 3000 صفحه مطلب نوشته. اول کتاب عنوان میکنه من از خواننده ها معذرت میخوام که نتوانستم علی رو آن گونه که بوده از معرف کنم تو این کتاب. 3000 صفحه مطلب نوشته. اگر انسان میتونه علی معرفی کنی حرفی بوست. حالا امام علی ابن ابی طالب این نویسنده مسیحی اینجور مجذوب شده، یه جمله به ما میگه زندگی خوب رو از مجلس امشب این جمله رو بگیریدش، شب اونها در ذهنتون جا بدین، فارسی شو حتی اول بشین. خالط الناس مخالطتا ان متو معها بکو علیکم و ان اشتم حنو علیکم. با مردم یه جوری زندگی بکنی، آمیزش بکنید که وقتی مردید مردم از ته دل بر شما گریه کنن، بگن حیف شد رفت، به درد بخور بود. اگر زنده ماندید علاقه من باشم که با شما رفت آمد بکنم. این زندگی سعادت مندانه است. خودش وقتی میخواد متقی رو بیان کنه صفاتش رو، 114 تا صفت برای متقی بیان میکنه. این جمله این دیکه الخیر من هم معمول و شر ان هم معمول. متقی کسیست که مردم وقتی ببینن به خیرش امیدوارن، میگن خیرش ما میرسه، از شرش در امان باشند. این زندگی زیبا کردنه، این زندگی سعادتمندانه کردن راجعه کشته باشید. خب این هست یکی از اموری که خدای متعال عجیب بهش علاقه مند، پیغمبر اکرم بهش علاقه مند، امیر و نومینه بهش علاقه مند. این هست که انسان چقدر در خدمت دیگران باشه، در خدمت دیگران باشه، دیگران باشه. آقا این ما توی مدنب صفت بایستده، صفت. در برخی روایات آمده شب اولی کدام داخل قبر میذارن، فرشتگان الهی میان، طرف خدا به این آدم پیام میرسانند. پیامی که میرسانند به او این است که خدا به او فرمود بنده من تو رو تنها گذاشتم، من با تو هستم، تو در دنیا فکر بندگان من بودی، اینجا من هستم. از این مطلب غافل نباشید. خدماتی به درد مردم بخوره میتونید انجام بدید بدید، هر چقدر بدید. خب دیگر از مسائلی که عنوان زندگی سعادتمندانه برامون مقدر کردن این وظیفه است، امر به معروف نهی از منکر، امر به معروف نهی از منکر. خلاصه این مطلب اینه، اینقدر براش حرف میزنند، امر به معروف و نهی از منکر خلاصش اینه. مسلمون شیعه هرچی اتفاق افتاد نگو به من چو به تو شه، نگو به من چو به تو شه مربوطه، بگن امر به معروف و نهی از منکر. لغت قرآنی و عربیش اونه، فارسی میشه این. یا کنید پیغمبر یه جمله داره، ما آمن بی من با تشبان و جارهو جاره، به من ایمان نیاورده، دروغ میگه من ایمان آوردم به پیغمبر. کسی که شب سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه، این داره دروغ میگه. حالا ما که الحمدلله توی این تهران پر برکت داریم زندگی میکنیم که اصلا همدیگر نمیشنسیم که همسایمون کی هست، راحتیم از این باب. ما آمنه بی، چرا باید همسر نشنسن؟ یه سال توی محله مردان تهران متاسفانه بزی هست توی تهران دیگه، بیده نوروز شد، منم اون سال سفر نرفته بودم، بلند شدم حرکت کردم توی این ایده روز سر سراغ همه همسایی ها رفتم، نمیشتاقت یا همسایی شما هست، خودم تبریک عیب بهتون میکرد، به این عنوان هست. من از این کار ساخته هست قایدشی به هم بیورتون انجام بودم، این که بلد بود. نسبت به هم نوع خودمون، نسبت به هم جنس خودمون، نسبت به هم مذهب خودمون به خصوص، نمیخوام بگم اگه مسیح از من کمک خواست بهش کمک نمی کنم و می کنم و اونم بیشتر تو این قضایی ها، بیشتر در این قضایی ها، امر به معروف و نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی این که آنچه را که آیین مقدس گفته اگر دیدیم افرادی عمل نمی کنند به اونها گوشزد بکنیم، این میشه امر به معروف، بگیم بکنیم کار رو. زبون لین، نرم، ملایم. خدا بیا موزی خواهی شریعت مداری بود تو که اون خلاصم تهران زبون لین محروم برای و از یاد گرفتیم، معروف بود چون خودم خیلی باسوادی بود، عربی رو خوب بلد بود، قاضی هم بود، ببخشید وکیل دادگستری هم بود، چون خیلی با وهابی ها بحث کرده بود، او هم بلد بود، اولین بحث های وهابیت رو ما از یاد گرفتیم. معروف بود یه نفر تو محله ایشون به اصطلاح عنوان باهایی شهرت داشتیش، ایشون گفته بودن که خلاصی همچه کسی دو محله ایش زندگی میکنه، بریم برنش بینم، آورده بودن و زبون لحیه نموره فلان فلان شده، بهمان بهمان شده، پدر فلان، مادر فلان، تو میگن تو باهایی هستی؟ هستی؟ حاج آقا به حضرت عباس من نیستم. گفتون اگه باهایی باشی همه جا سر تو میزرم تو باقش سر تو از این طرف تو اون طرف میپرم زمون لیگه رو مولان. گفتون والا من نیستم آجا. گفتون نیستی امام زمانت کی بود؟ گفت حضرت آیت الله بروجردی. زمون لیگه رو یاد میگیری چه تو باز برمیشست زمون ملاییه زمون لیگه. خدای متعال به موسی و هارون رو دستور میده از هوا الاو فرعون انهو تقا قولا لهو قولا لینا فرعون انا ربکم الاعلا میگو ادای خدایی بری سراغش بیخرد رو داری اداره میکنه قولا لهو قولا لینا ملاهی مشرف بزنید احانت دشت نکنید به اعتقادش توهین نکنید نه اومدم به این کارم کردم من ربکم آیا موسا ربون الادی اعطا کل بشایی که خلقه و خون محرم راحت جواب دادن این چی خدا گفته بود. حالا اهم به معروف کردن و نهی از منکر کردن من خودم معمولا کار رو بل نکردم درسته قبل باید این بیرازی پیش از اینجا رفتیم این جوان سیگار دست شد من واسم یه میجه سریع درشت این چیه سده؟ آه ببخشیم من نبخشم خودت ببخشیم چه سیگار میکنی سر سر داخل؟ برای سرت میاد فردا چشم امیدوارم هرگز نکشید چشم یک کار اینجوری شد اجتماع شد اگه همه موازب هم دیگه باشن بدبختی ها بیشتر میاد که آخر بدبختی این شده شده اجتماع غربی اجتماع امریکایی شده اونجا هر کس به که خودشه چیه به چیه برش چیه پدر مادر چیه بچه چیه اینا برش روز چیه برن ما هستیم که بر اساس تعالیم مسیحی باید بیتراکتی هم محبت ببزیم عاطفه داشته باشیم ما وقتی اینجور باشه چه زندگی میشه باید همسایی هم دیگر نشنسن چه کیف دام از زندگی شما داشته باشیم برصورت جمع کنیم مطلب رو پس همونطور که ما در زندگی داخل رحم آمادگی ها پیدا میکنیم برای آمدن به این دنیا قرآن میگه تو این دنیا هم آمادگی پیدا کن باید وارد اون دنیا بشی و اونجا که شدی دیگه چه ارز کنم همطور که بچه داخل رحم وارد این دنیای وسیع فراخ و پر از نعمت میشود تو هم از این دنیا یعنی دنیایی به مراتب وسیع تر فراخ تر و پر از نعمت تر از دنیایی که فعلا داری توی زندگی دیشب برای خانه حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام بودیم امشب میخوایم یک کار دیگه هم بکنیم بریم در خانه یتیم حضرت مشتبه علیه السلام هست این چرا آره کمش کنیم آقا بزنم چرا آخر اگه ممکنه کمش کنیم روز عاشورا امام حسن تنها مانده میگم خاموش کنید که گریه بخواید بکنید خجالت نکشید همین صداتون هم بلند شه انشالله مجلس عزای امام حسین مخلص در روز عاشورا در رکاب امام حسین همه سنها آدم بود همه سنها بود شما نگاه میکنید حبیب ابن مظاهر هست پیر مرد علی اصغر هست شیخوره عباس هست جوان رشید خود امام حسین هست میان سال مثلا اینا هست عصر عاشورا امام حسین تنها مانده بود تنهای تنها شمشیر میزد شجاعت عجیب غریب شجاعت علی گونه شمشیر میزد دوربر امام حسین گرفته بود از هر طرف او هم بود یه بچه 8-9 سالم در این میان دستش در دست زینب بوده گرفته بود توی میدون نره اسمش عبدالله ابن الحسن هست یعنی بچه امام حسن مشتبه بود اونم اومده کرده امام حسین هم به حضرت زینب سفارش کرد از سیر بچه رو بگیر نگذار بیاد میدون زمانی که امام حسین محاصره شده بود این بچه چی کار میکنه دستش از دست زینب خارج میکنه میره پیش امام حسین وای میشه کنار امام حسین عنوان دفاع از ستا و عبدالله علیه السلام. یکی ناکس نابکاری به نام کعب ابن بحر شمشیر کشیده بوده هست امام حسین کرده بوده یا شمشیر رو فرود می آورم این بچه ای که هنوز بالغ نشده ای فرزند زن نابکار آیا قصد قبل همون منو کردی این دست نشو دراز می کنه بانوان ای که از هموش دفاع کنم شمشیر بر ابن کعب فرود می آید بر این محل مبزل که فرود میاد رابطه بین ازدقان بازو و کت رو برقرار نمی کنه بلکه بار می کنه فقط یه پوست باقی می مونه دست شروع می کنه اینجور 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 خودش رو در دامان عمومی اندازه برم یا عبدالله فرمود برادر زادم صبر کن به زودی به جهان دیگر می روی از این رنج و تب آسوده می شوی یک زن آزاده دیگر در تیر اندازی مارد داشته به نام ارملت مکاره همین که میبینه عبدالله در آغوش امام حسین یا الله تیر رو میذاره به چله یکم تیر رو را میکنه